بسم الله الرحمن الرحیم.
در بخش و بحث دیگری پرداختیم به ارزش و اعتبار تحقیقات علمی در ارتباط با احکام و مسائل دینی و شرعی. نکاتی و مطالب مهمی را مرور کردیم قبل از اینکه به یک نوع فراوری دیگری از اون مباحث گذشته و عرضه اونها بپردازیم. یک مقدمه ای را من اینجا عرض بکنم که اینم مهمه، تو اصولم کم و بیش این مسئله مطرح شده. ما به عقل که میخواهیم مراجعه کنیم در مباحث اعتقادی و شرعی باید توجه داشته باشیم که دو عقل داریم که همه میدانیم و هر کدام قابل بحث است در اصول، به نحوی در فرمایش‌های مرحوم شهید صدرم آمده، یه جای روشنتری هم در کلامشون آمده بود که من پیدا نکردم ولی تو ذهنمه، ممکنه حالا ما نسبتایی هم بدیم مثل اون نسبت مرحوم آقای بروجردی که هنوزم پیدا نکردیم چجوری ما اون همه حرف رو بهشون نسبت بدیم. نمیدونم حالا چی شده، نه اون که خبری از اون نیست، ولی خب روشنه در اصول در تضاعیف کلمات آقایان آمده، شاید در قوانین هم آمده باشه. ما وقتی که میگیم دلیل عقل، این بحثای گذشته رو میخوام یه ربطش بدم با یک مبحث اصولی در با بیان مقدمه، وقتی که میگوییم دلیل عقل در اثبات مسائل شرعی میتوان به کار برد، عقل اینجا دوتاست، یا عقل عملی یک عقل نظری. تمام اونهایی که تا به حال میگفتیم در عقل عملی بود، حسن و خوب بود که سوال اساسی این بود که آیا عقل عملی مستقل ما داریم، احکام مستقله عقل عملی داریم یا نداریم، و پس از آن سوال این بود که اینها میتواند مبنای احکام شرعی قرار بگیرد به نحو قاعده ملازمه یا به شکل‌های دیگه یا نه. این دو تا گامی بود که برداشته شد. ما گفتیم که در عقل عملی احکام مستقلی وجود دارد و پس از آن هم میگفتیم ملازمه هست، تا روی یک نظر ملازمه عقلی، یک نظرم این ملازمه نقلی. این یک بحثه که عقل عملی چه احکامی دارد و چه ارزشی دارد و در شرع چه مقدار میشه به اون احکام عقل عملی اعتماد کرد و از اون دستمایه گرفت برای ساخت احکام و اسناد اونها به خداوند و شارع. این یک مبحث مربوط به عقل عملی. مبحث دوم مربوط به عقل نظری است و سؤال در اینجا این است که دریافت‌های عقل نظری میتواند پایه و مبدعی بشود برای کشف احکام و شناخت احکام یا نه. این اون بحثی که در عقل عملی بود در عقل نظری هم میاد. در عقل عملی و مبحث اول میگفتیم که عقل چه سرمایه های حکمی دارد، آیا دارد یا ندارد. اگرم دارد اینها میتواند کاشف از احکام شرعی بشه، با اون گره بخوره و پلی بشه برای کشف احکام شرعی یا نه. این بحث در عقل نظری هم میاد وقتی که عقل مصالحی را میفهمد، مفاسدی را میفهمد، اکتشاف میکنه یک حقایقی را در عالم و مصالح و مفاسدی را درک میکنه، میتونه اونا را پل قرار بده برای اینکه بگه احکام اینه، خدا هم اینجوری میگه.
به نظر
میرسه
حکم عقل عملی مترتب
میشه برای فهم نظر. خب بله، حالا همین بحث دیگه، همین بحثه. من خواستم این مباحثی که داریم مطرح میکنیم یه مقدار اتصال قوی تری با این سلسله مباحث اصولی پیدا بکنه. پس در اصول، گرچه حالا در خیلی از کتب اصول اینجور مطرح نشده، ولی واقعا در اصول ما وقتی که سخن از ارزش و اعتبار عقل به میان می آوریم و سوال میکنیم که عقل حجت هست یا حجت نیست، این دو مرحله و دو مقام و دو مبحث داره. چون در اصول ما میگیم خبر واحد حجت یا حجت نیست، اجماع حجت هست یا حجت نیست، سیره حجت هست یا حجت نیست، قبل از اینها سنت حجت هست یا حجت نیست، قرآن حجت هست یا حجت نیست، تو همه اینا این سوال وجود داره. تو این بخش از اصول سوال وجود داره که اینها کاشفیتی از شریعت دارن یا ندارن و ابزاری برای کشف احکام هستن یا نیستن. نظیر این در عقل هم مطرح میشه که آجان ما عقلی داریم و این عقل با مناهج گوناگون به شناختهایی نائل میشه و این شناخت ها در مواردی با اعمال و رفتار ما ارتباط داره. یه نوع شناخت هایی داریم که میگه اتم اینطوره، اون اونطوره، مستقیم حالا ارتباطی با ما برقرار نمیکنه هیچ. ولی خیلی از این شناخت ها ما داریم که مستقیم یا غیر مستقیم با رفتارها و اعمال ما ارتباط برقرار میکنه. این سوال راجع به عقله. منتها در این سوال گفتیم دو مقام، دو مبحث وجود داره. مبحث اول در عقل عملی که این دیگه مستقیم با اعمال ما ارتباط داره. عقل ما میگه صدق حسن، کذب قبیح، خیانت بد، احسان خوبه و از این داوری هایی که در طی 20 جلسه تا به حال راجبش صحبت کردیم در گنجینه عقل وجود داره. این یک بحث بود که آن سوالات را پاسخ دادیم. بحث دوم اینه که ما غیر از عقل عملی که مستقیم میگه این خوبه بده چی چی چی، یه عقل نظری داریم که چیزهایی را کشف میکنه در عالم و این عقل نظری دیگه درکه، دیگه درکه، درکه غیر از خوبی و بدی مستقیمه، درکه یک حقایقیه. این هست و نیست هاست، درک این حقایق عقل نظری است. این آیا میتونه در شرع دستمایه بشه برای کشف احکام؟ این یک مبحث دوم. پس یه بحث ما در عقل عملی بود که گذشت، الان بحثمون در عقل نظری است. این یک نکته که این دوتا قابل تره. در این بخش دوم این تفکیک که شد، حالا نکاتی مطرح هست که اینام را عرض میکنیم.
اون بخش غیر ملاق غیر مستقلدار
اینا میاد تو همین عقل نظری، میاد تو عقل نظری که حالا میخواستم اینام را عرض بکنم. در عقل نظری چند نکته را، حالا این دو بخش که جدا تصور کردید، حالا میام تو عقل نظری. ببینیم عقل نظری، اصلا عقل نظری بشر چه ارتباطی با شریعت داره؟ اینجا باز مقدمات رو من ذکر میکنم، مقدماتی رو ذکر میکنم. یک مقدمه این است که عقل بر اساس اون مناهجی که برای اون متصور است اقسامی داره. ما عقلم که اینجا میگیم عقل معنی عام میگیم، نه عقل مقابل علم و اینا، یعنی همون درک بشر، درک نظریه بشر. این بر اساس مناهج و روش های شناخت انواع و اقسامی داره که مستحضری، شناخت نظری داریم که میاد تو فلسفه که منهج اون منهج نظری است. شناخت یک. دو، شناخت با ابزارهای علمی داریم که میاد شناخت علمی و علم معنای خاص و اینها که در علم میاد،
تجربی
اون شناخت عقلی نظر معنای خاص یا نظری داریم، یک شناخت تجربی داریم که به علم میشه، و شناخت از شبت که شهودی داریم، کسی تجربه عرفانی و شهود و کشف و شهود داریم. اون شناخت از شبت که وحیانی هم داریم که اونجا باز عقل تو اون میاد فعال میشه، که اونم اعتبار داره یا نداره باید معلوم بشه دیگه، که اصلا خود این که من دارم اجتهاد میکنم استنباط میکنم داره عقل من کار میکنه، یا اصلا اعتبار داره یا نداره. ممکنه کسی اهل سفسطه باشه بگه نه اعتبار نداره،
منهج عقلی
نمیشه، منهج شناخته. نه، عقلی که ما اینجا میگیم معنی عامه، این همه اینا هست. که وقت اینجا در همه اینا، مخصوصا تو اون ستای اولی سوال هست که شناخت‌های فلسفی ما اگر ربطی پیدا کرد با مسائل سلوک ما و رفتار ما، اگر ربط پیدا کرد که میگیم چجوری ربط پیدا میکنه، این اعتبار داره نداره. شناخت من میگه در این کار مصلحته، نمیگه خوبه و بده مستقیم، میگه این کمالی درش هست، مصلحتیه.
امکان و عدم امکان صحبت میکنه کار.
بله. این آیا میتونه ما رو به شرع، به شرع، حکم شرعی برسونه؟ نه. یکی هم شناخت‌های تجربی است که تو علم، این چیزایی که علم میگه که مثال‌هایی هم هفته میزدیم که
بله، بس ما همین درست خودان ما تو اقسام این بودیم که رابطه بین یافته‌های علمی.
بله دیگه، من برگشتم دارم یک نظمی به کل بحث میدم، بعدم ادامه میدیم اونو. بله، دارم یه نظمی به بحث میدم و این مقدماتی که در کار مؤثره دارم عرض میکنم دیگه، که گفتیم دو تا مبحث عقل نظر عملی داریم، نظری. نظری هم چند نکته میگیم. عقل نظر، عقلی که ما اینجا میگیم به معنای عام است که شامل شناخت‌های از شبت که نظری، تجربی،
شهودی
و شهودی و امثال اینها میشه. اینم یک بحث، این یه نکته. یه نکته دیگه هم این است که این شناخت‌های عقل نظری که در بخش دوم و مبحث دوم و مقام دوم داریم بحث میکنیم، اینها گاهی شناخت‌هایی است که ربطی به عمل و اقدام من اصلا پیدا نمی‌کنه، اونو مقصود نیست، ولی یک شناخت‌ها و معرفت‌های عقل نظری پیدا می‌کنه که می‌تواند به نحوی با رفتارها هم ارتباط برقرار بکنه، که این همون شناختی اموری است که مصلحت و مفسده‌ای در اون برای انسانه، مصالح و مفاسدی داره. این از این جهته که با کار ما ارتباط برقرار میکنه. پس عقل نظری غیر از عقل عملی که حقایقی رو کشف میکنه، جامعه شناسی میگه این خبره، روان شناسی میگه اون خبره، فلسفه میگه این خبره، و خبری میده که یه جوری با مقدماتی با منم ارتباط برقرار میکنه، میگه که اینجوری که اقدام بکنید جامعه اینطور میشه، تو جامعه شناسی اونجور اقدام بکنید روان شخص اینطوری میشه، یا حتی مسائل فلسفی ممکنه یه قواعدی چه میکنه که با کار من یک ارتباطی پیدا میکنه. القصد و لایدون، مثلا قضایای فراوانی ما در فلسفه علوم داریم که ارتباطی با من ندارد، و قضایای فراوانی داریم که یه جوری میتونه با من و اعمال من و رفتار من ارتباط برقرار بکنه. از این نظره که دریافت ها و احکام عقل نظری به معنای عام که شامل همه اینا می شود گاهی با ما ارتباط برقرار میکنه، گاهی هم هست که اصلا یه قانونی تو خود شرع پیاده میکنه ولی قانون عقلیه، مثل همونی که ایشون گفتن غیر مستقلات عقلیه، غیر مستقلات عقلیه یه حکم عقله، عقل نظریه، میگه اصابت که امر بشه نهی از ضدشه، مقدمه واجب واجبه، اونم یه حکم عقل نظری است، میگه بین این دوتا ملازمه است، این دوتا ملازمه است، اونم یه نوعی از اینه که غیر مستقلات میگن. غیر مستقلات از مقوله حسن و خوب نیست، از مقوله یک امر تکوینی است، میگه تلازم بین ایناست، من نمیگم چی خوبه چی بده، میگم تلازم بین ایناست. بله حالا ممکنه اون تلازم رو با که قبول کرد اون وقت میگه بعد از تلازم میگه حسن اون به اینم سرایت کرد، ولی مستقیم نمیگه این حسنه، اونی که مستقیم میگه میگه تلازمه، یه قانون عقلی رو میفهمه، از تلازم بین المقدمه و ذل مقدمه، بین الامر به شی و نهی عن ضده. اما این که حالا این خوبه دو بده، بله شما مولا رو پذیرفتی اونم خوب میدونیم اینم هست، اگرم نه باز این تلازم به شکل قانون عقلی است که اینجا مطرح میشه که نتیجهش اون وجوب مقدمه اونها میشه. اینا همون چیز خب، اینم یک مقدمه که عقل نظری میتواند به یه چیزهایی برسه که یه ربطی با کار من پیدا بکنه. یه مقدمه دیگر هم این است که مسلک اشعری و غیر اشعری هم در اینجا خیلی دخیله، این هم یه مقدمه دیگه. اگر کسی قائل به تبعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسد نباشد، خیلی از شناخت‌هایی که انسان پیدا میکنه تعلق به وجود یه مصلحتی در این هم پیدا میکنه، میگه در این کار یه مصلحتی برای توست. اگر چراغ از شبت که اگر حالا اون اگر مثلا اون قاعده رو اگر دموکراسی رو رعایت بکنید آرامش پیدا میکنه جامعه، میگه ملازمه است به نیم، اگر اون اقدام انجام بشه ناهنجاری های اجتماعی رواج پیدا میکنه، یه قانونه توی رفتارهای بشر. خب میتونه بنابر نظر عدم تبعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسد، ارتباط این کشف مصالح و مفاسد با شرع یک ارتباط وثیق دیگه نیست. ولی دیگه اصلا این بریده اشعری میگه شما علم و عقل تو این همه مصالح و مفاسد رو کشف کرد، این همه قوانین کشف کرد که افعال شما با این نتیجه رابطه داره چی داره، ولی من ربط اینا رو ربطی برای اینها و شریعت قائل نیستم، برای که شریعت اصلا تابع اینا نیست، اراده خداست، خدا هم اصلا تابع اینا نیست، به عشق خودش چیزی میگه. خب اینم، اما رو مسلک تبعیت احکام مصالح و مفاسد که اعتقاد عدلیه هست و معتزله و امامیه به اون اعتقاد دارن، این رو این مسلک دوم اون این کشفیات عقل نظری بالقوه میتواند ربط پیدا بکنه با شریعت، حاکیت
سبحانه
میتونه، میتواند، آنه نمیگه میشه، میتواند ربط پیدا بکنه. فهمید که در رعایت این قواعد مصلحتی وجود داره، جامعه منسجم میشه، ناهنجاری ها کم میشه، احکام فی الجمله تابع مصالح و مفاسده، و جای این هست که بگیم شاید اینو داره حکم درست میکنه، چون خب احکام بر مصالح و مفاسد ابتنا داره، پس چینش این مقدمات میتواند ما را به احکامی نائل کنه. اینم یک مقدمه که بنابراین این دو مسلک با هم فرق میکنه. این دو سه تا مقدمه آمدیم جلو که مکمل اون مباحث قبلی است. یک مقدمه دیگه هم اینجا عرض بکنیم و اون مقدمه این است که در مباحث حسن و قوه عقلی این یا شرع بود. مقدمه دیگه اینم بسیار مهمه، من اینو دارم سریع میگذرم. مقدمه دیگر در اینجا این است که اصلا ما کار به شرع نداریم. خوب دقت کنید، شرع میذاریم کنار، تو خود عالم عقل که عقل عملی و نظری داریم، این عقل نظری که میره مصالح و مفاسد رو کشف میکنه، این با اون عقل عملی که حسن و قوه میگه این چه ارتباط داره؟ قبل از این که اصلا به شعر برسیم، بالاخره بشر خودش یه حسن و قوهی داره. اونجا هم باید بگیم که توجه داشته باشیم که حسن و قوهی که ما گفتیم، ما نظریمون این بود که ما دو نوع حسن و قوه داریم. نظر ما این بود که این متفاوت از خیلی ها بود. ما میگفتیم یه حسن و قوهی داریم که تابع هیچ چیزی نیست. میگفتیم اگر یه موجودی آنی در آن خلق شه و معدوم شود، میگه از صدق و حسن و الکذب و قبیحون، این حسن و قوه برای او تمامه با اون قیودی که داره البته. اما میگفتیم یه حسن و قوهی هم داریم که تابع اون ملاحظه اون کمال و اون چی که او را به کمال میرسونه، که تو نظر آقای مصباح این خیلی برجسته بود، منتها ما اون را قبول میکردیم ولی میگفتیم این یه نوعی از حسن و قوه، منحصره در این نیست، یه چیزی دیگه هم هست، اگه اونو بذارید کنار خیلی اشکالات پیدا میشه. ولی اینم درسته که یک حسن عقلی مبدل میشه به حسن عقل نظری، به حسن عملی و به مقدماتش سرایت میکنه. اینم ما نظریه مزدوج داشتیم در حسن قوه عقلی و بر اساس اون وقت اگر این نظریه رو بپذیریم، اون وقت مصالح و مفاسدی که عقل نظری ما کشف کرد، جامعه شناسی میگه این مصلحت داره اون مفسده داره، روان شناسی میگه این مصلحت داره اون مفسده داره، فلسفه اصلا میگه در این یه مصلحتیه در اون مفسدهیه، چون حسن و قبح عقلی در مواردی با این مصالح و مفاسد گره خورده، پیوند داره، در مواردی گره خورده، از این جهت اینجا عقل عملی، عقل نظری میتونه پیوند بخوره به عقل عملی، به قول ایشان موضوع سازی بکنه، نمیتونم چی بکنه، مقدمه درست بکنه، موضوع صغرا و کبرایی برای اون درست بکنه. اینم یه مقدمه که
قسم اولی که حسن قوه بشه بکنه لحظه ای در آنم بیاد قبول بکنه منشأ نداره، این حکمه عقلی اول اون لحظه
دیگه، حالا همون دیگه برگردید به اون هم بس شد دیگه، گفت مصلحت پایش مصلحت مفسده است، که ما همه اینا رو زدیم. بله بله، هیچ نیست، هیچ اصلا مصلحت و مفسده برای اون نیست، آنی آمده یک چیزی برای مترتب نمیشه، مثلا عقل میگه خوب این، ببین الان ما رو به اونجا برنگردونی دیگه، اینجا خیلی بحث کردیم دیگه، بخوام برگردیم حالا باید به یه ساعت راجع به اون صحبت
کنیم، خودش یه واقعیت دیگه، نه معیدم
اون یک، بله نه معیدم، حالا بخوام جواب بدیم وقت ظلمه بهشونه، بله اون یک واقعیتی بود تابع هیچ مصلحت مفسده ضرر نفع لذت الم نمیدونم هیچی نبود. بگفتیم یه حسن خوبی داریم که فوق همه ایناست، ولی در این حال یه نوع دیگری هم داشتیم،
شناخت فطری از همین قبیله.
ما این نظریه مزدوج ما این بود که متفاوت با خیلی ها بود، البته بعضی هم ظاهر شد همین میگفتن، منتها حصر در اینم قبول نداریم، کما اینکه اون نظر آقای مصباح که اونجور حصر کردن اونم قبول نداریم و میگفتیم اون اگه به عمقش بریم ممکنه سر از جای نامناسبی هم در بیاره، اگه بخواد اون طرف رو منکر باشه، که گاهی کلمات ایشون ظهور در این داره، ممکن آدم کسی توجیه بکنه. حالا اون حرف خیلی حرف سنگین سخت مهمی بود که مطرح شد دیگه، ولی به هر حال این نوع دوم حسن عملی رو قبول داشتیم، از این نظر است که قبل از این که به شرع برسیم میگیم این فهمهای عقل نظری به مصلحت و مفسده می انجامد و مصلحت و مفسده هم در احکام عقل عملی فل جمله دخیله قبل از این که به شرع برسیم. بنابراین نظر امام عدلیه این نوعش هم وجود داره، ارتباط داره، میتونه به حکم عقل عملی برسه، بعد اون وقت میفته تو دایره بعدی که به شرع میتونه منجر بشه، به احکام شرعی منجر بشه. اینم یک مقدمه دیگری که اینجا لازم بود بهش اشاره بشه. خب با این مباحث پنج شش گانه‌ای که ما امروز به اختصار تقدیم کردیم میرسیم سر اون بحث قبلیمون. اونی که تو بحث قبلی گفتیم چند تا قانونه که به تدریج میگیم، تکرار میکنم، اولین قانونش این بود که بعد از این مقدمات اولین قانونش این بود که این عقل بشر، چه عقل فلسفی چه عقل تجربی، در عقل تجربی هم چه علوم پایه چه فنی مهندسی چه علوم انسانی، این عقل در حوزه فلسفی و تجربی اهم از غیر علوم انسانی و علوم انسانی، این عقل ارزش داره و داره کار میکنه، ولی این عقل نظری به سادگی نمیتواند ما را به یک حکم عقل عملی مستقل قطعی و به یک حکم شرعی قابل استناد برسونه. علل اصول این اسای لرزانیست، پای لرزانیست، به سادگی نمیتونه مستقلن اون شناختهای فلسفی و تجربی مستقلن، حالا ما کار به اونجا نداریم که موضوع شعر درست میکنه، مستقلن نمیتونه شما رو به حکم برسونه، حتی به حکم عقل عملی هم نمیتونه برسونه. این که در حکم عقل عملی و احکام اخلاقی میگیم ما قطعیات و ظنیات داریم، علتش اینه تو عقل عملی ما یه جای قطعی حکم داریم، اما چقدر مستحسنات عقلی ظنی ما داریم تو عقل عملی، همین چیزایی که امروز تو حقوق بشر بخشی از اینایی که وجود داره اینا ظنیاتیست که خوبه تو عقل عادی بشری میگیم خوبه، ولی اینو ظنیاته. این دریافت های عقل نظری در علم فلسفه و علم تجربی، این نمیتواند طول به سادگی گره بخوره به یک عقل عملی و حکم عقل عملی قطعی در بیاره. و همینطور اینو قبلا نگفتیم الان میگیم، و همینطور نمیتواند الان میگیم و همینطور نمیتواند به اون احکام شرعی گره بخوره. این قانون اول ما بود. وجهش هم این بود که اگر کسی شرع معتقد به عالم غیب و مصالح و مفاسد فوق دنیایی نباشه، همین دنیایی فکر کنه، میگیم این عقل دو تا ضعف داره، نمیتونه به همه ابعاد راه پیدا بکنه، دو مزاحمات هم را نمیتونه پیدا بکنه، که الان این داروی آسپرینی که تجویز میشه میگه الان من میبینم این اثر رو میذاره، ولی سرجمع مسئله حیات امروز بشر، آینده بشر، جهتگیری آینده نمیدونم، اصلا شاید این توی 500 سال اینا استفاده بشه اصلا نسل بشر رو منقرض کنه، نمیدونم. ممکنه بگیم ظنی دارم، ولی قطع داشته باشه که نه، این خوبه به تمام معنا، هیچ مفسده مزاحم غالبی نداره.
اصلا الان بحث داره یکم خط بیدم کنم، اصلا گزاره‌ای که خروجی عقل نظری هست میگه که در حال حاضر در این موقعیت مثلا شرایط کنونی این دورو جواب میده، این مقتضا رو اگر عقل عملی میگه پس خوبه، ولی مفاد عقل نظری این نیست که در تا سالیان آینده و در تمام شرایط اگر چون این مفادی داشته باشد
الان میگه اینو بخور دیگه،
الان میگه در این شرایط
خب
عقل عملی میگه خوب
من میگم این عقل عملی میگه خوبه الان تو این شرایط بخور، من میگم نه عقل عملی نمیگه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه عقل عملی میگه دیگران هم رعایت بکن، آینده تاریخ هم ببین.
این عقل عملی
میگه عقل عملی میگه که شما الان همه نفت رو مصرف نکن، همه محیط زیست رو خراب نکن، آینده رو ببین. نمیگه این شما اصلا این آسپرینی که مصرف میکنی سردرد الان خوب میشه، این داره طبیعت رو داره تخریب میکنه، طبیعت انسانی رو تخریب میکنه و به نسل احتمالش میدم مگه ثابت که نمیشه
محدوده عقل عملی داره.
میدونم میخوام بگم که قطع نداریم
درست
سوالی اطمینان پیدا کنه، ایبی نداره اطمینان پیدا کنه. میدونم، حالا اجازه بدید پایه شد بگیم چیه. بله حالا اطمینان پیدا میکنه چیه، اونا راهی بعدی پیدا میکنیم. میخوام بگیم که قطع اینجا نمیتونی پیدا بکنی شما اگه دنیایی فکر بکنید. اگر یه قدم بیاد بالاتر اخروی فکر کنید، بگیم بشر یه چیزای دیگه ماورا هم داره، یه چیزای دیگه ماورا داره، اون که دیگه اون وقت دست ما کوتاه و خرما بنخی. من نمیدونم، من نمیدونم که چیه در آینده، قطع اینجا پیدا نمیشه.
معنای ندین الله را رسابه به عبور هم همینه،
اون ممکنه اینم رو بگیره لا یصاب العقول در عقل عملی یا اهم از عقل عملی و نظری.
مثلا یه چیزی نمونه فهم عقل نظری که پاش از گلیم خودش دراسر نمی کنه، عقل نظری میگه در شرایط کنونی با ساختار مثلا
عقل نظری که معلومه،
عقل عملی مطابق
ما میگیم چرا نسخه میپیچه، عقل عملی که میاد از اون نسخه میگیره میگه بکن و نکن.
تو همون محدوده عقل عملی
همون محدوده وصل به یک چیزاییست که تو همون محدوده شاید درست نباشه.
این صرف احتمالش که نمیاد حکم عقل عملی رو،
صرف احتمالش قطع رو از شما میگیره. ما بنا کنم میخوام این قطع اینا میشه
شرایط دیگه میتونه تو حسن و قبح عملی اصلا
بله
عقل نظری الان
به عبارت دیگه نه همون تو همون محدوده کامل نیست، برای اینکه تو محدود میگه این آسپرین سردرد تو خوب میکنه ولی یه ضرر دیگه هم میگذاره نمیگذاره، نمیدونه. همون عوارض منفی داروها همینه دیگه، یه کمی اقدام کردن، ممکنه این عوارض منفی خیلی وسیع‌تر باشه.
اینجا اگه بخواد دیگه از باب همون دفع ضرر باید بگه دیگه، بگه به احتمال ضرر وجود داره.
بابا
من الان دارم قطع فلسفی دارم بحث میکنم، میگم قطعی حاصل نمیشه.
بله خب عقل عملی حکم میکنه با اینکه قطعی حاصل نمیشه.
من خودم آینده خواهم گفت که یه جاهای اطمینانی ممکنه یه جذب بشه، ولی میخوام بگم که بدانیم که تو عالم واقع چیه. یعنی عقل ما حاصره، اصلا نیاز به وحی هم برای اینه دیگه. یعنی اگه اینو کسی بپذیره نیاز به وحی داره، ولی نیاز به وحی نداره. اگه کسی به خصوص اون فرضی که عالم اوسعی از عالم ماده است، اوسعی از عالم ماده است، این عقلم تا آخرم هر چی پیش بره محیط بر همه این رازها و پیچیدگی‌ها نمیتونه بشه. به این دلیله. و اگرم ربطی به سعادت جاویدان داشته باشه و احاطه نداره، اون مقدمات رو کسی بزنه حتما شر میخواد.
لازمه معنای فرمایش شما اینه که اصلا نفی علم دارید میکنید تو اون باز اونجا شعر مسکن
قطع نیست.
قطع
نیست علل اصول. چرا ممکنه حالا یه مقدمات جایی جمع بشه کسی قطعا بدون، ولی تو این عالم قطع نیست. حالا اطمینان رو اینا ببینیم اثر داره نداره.
این بازه اطمینان که الان روز لحنی گشته این میدی که اون داره یه